على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. تبلیغ و اطلاع رسانی دینی به مناسبت 31 خرداد، روز تبلیغات اسلامی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خراسان، در خراسان نور در جان تو میچرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو میچرخد. طواف عاشقان هم بر مدار چشم های توست، سماع صوفیان هم گرد عرفان تو میچرخد. به سقاخانه از زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمانه تو میچرخد. بیابان در بیابان گرگ شد هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو میچرخد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم صمیمانه شاد باش و تبریک میگم قرار گرفتن در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو و همچنین روز 31 خرداد ماه، روز تبلیغات اسلامی رو، و خوشحالم که خدمت شما عرض بکنم از همکنون 24 دقیقه و 8 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با گفتگوی فرهنگی با محوریت تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در خدمت شما هستم. تمنام اینه که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. گفتگوی فرهنگی و پیشای نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنن در استودیو و یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش می‌کنیم این بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مطالب رو خدمت شما تقدیم کنیم. امشب هم مطابق شب‌های گذشته با افتخار میزبانی می‌کنیم از دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین آقا محمدی، مسئول شبکه مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی علمی، مسئول تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران. خدمت هر دو عزیز بزرگوار از عرض سلام، درود و احترام دارم، همچنین شاد باشه این ایام. جناب دکتر آقا محمدی، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و شما بزرگوار
عزیزی،
و میلاد پرسعادت حضرت شمس الشموس رو به همه تبریک عرض می‌کنم
و سپاسگزارم. و همچنین جناب دکتر علمی، شما هم بسیار خوش آمدید و تبریک دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر حضرت عالی همکارانتون و همچنین عرض تبریک میلاد با سر سعادت علی ابن مصر رضا محضر شما بزرگواران و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. به هر دو عزیز هم روز تبلیغات اسلامی رو تبریک عرض میکنم. هر دو از نازنینایی هستین که در جبهه سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران مشغول فعالیت هستین. من با اجازه جناب دکتر علمی بحث رو با جناب دکتر آقا محمدی آغاز میکنم. قطعاً سازمان و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی برای بسیاری از شنوندگان بسیار آشنا و البته در موارد متعددی هم کارگشا بوده، چه از سوی مشارکت چه از سوی ثمراتی که برنامه‌های این سازمان برای عموم مردم داشته. ولی از زبان شما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در سازمان تبلیغات اسلامی می‌گذره با محوریت اصلی‌ترین رسالتش، و اون رو ما پیوند می‌زنیم زلفش رو به برنامه امشب که تبلیغ و اطلاع رسانی دینیه. آقا محمدی در خدمتتون.
خب خوشحالم که در خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز هستیم.
بزرگوار.
سازمان تبلیغات اسلامی در نگاه جدیدی که با حضور آقای قمی اتفاق افتاده، یک بخش راهبردی جدید در پیش رو قرار داده. این که تبلیغ در لایه سازمانی باید چطور باشه؟
بله.
باید چطور حرکت کنه و در تبلیغ در لایه سازمانی چه اتفاقاتی باید انجام بشه؟ خب شاید در گذشته تبلیغ در سازمان تبلیغات اسلامی به این شکل بود که اعزام مبلغ انجام می‌شد و تمام سراسر حالا جای کشور اعزام مبلغ داشت و مبلغین اعزام شد برای مناسبت‌های مختلف و به ویژه در واقع مناسبت‌های ویژه سال که برگزار می‌شد. اما روی کردی که الان پیدا کرده به این سبب که شده که تبلیغ اولا باید مردمی باشه، یعنی مبلغ رو به مردم شناسایی داده میشه و مبلغ باید مردم شناخته بشن.
بله.
و در مرحله دوم این که بستر این تبلیغی که بخواد انجام بشه بعد در سازمان تبلیغات دیده بشه که به عنوان الان اون چیزی که خیلی رواج پیدا کرده بحث شبکه، یعنی تبلیغ بعد در دو حیطه مردمی و شبکه سازی اتفاق بیفته، که اگر این چنین بشه اون چیزی که ما از تبلیغ در واقع ثمرش رو در اجتماع بخوایم ببینیم اون رو ضریب میده و شاید بیش از این چیزی که تفکر تبلیغی لازم بود این بستر و این در واقع مردمی شدن این تبلیغ به این مسئله خیلی کمک میکنه و ضریب اعتماد مردم بالا میبره و وارد گفتگوهای جدید و بحث گفتمانسازی تبلیغ میشیم توی فرایند گام دوم انقلاب.
بله. جناب دکتر آقا محمدی، به دو محور مردم و شبکه‌سازی به عنوان شیوه های نوین مسئله تبلیغ اشاره کرده و فعلتون این بود که قرار است بشود، یعنی کارهای ابتدایی مقدماتی و پژوهشیش انجام شده یا گام های نخستین اجراییش هم آغاز شده است؟
نه، توی بحث مردمی شدن تبلیغ که آقای قومی به شدت به دنبال دیدن فعالان فرهنگی،
بله، بله،
و از اون سو به دنبال در واقع هویت بخشی به فعالان فرهنگی در این عرصه است. و در شبکه سازی خب استان تهران پیشتاز توی این مسئله است.
درسته.
که حتی تبلیغ راهبران تبلیغی در واقع میدانی به عنوان یک شبکه تبلیغی همات معرفی شده.
بله.
و کارهای بسیار بزرگی حتی در سال گذشته انجام شده. این مسئله شبکه شدن خب به لحاظ اینکه ساختار سازمان ساختار تشکیلاتیه و این تلفیقی بین شبکه و تشکیلات باید اتفاق بیفته، قاعدتا یه چند سالی طول خواهد کشید، ولی قدم‌های خیلی بزرگی در بحث زیرساخت این مسئله انجام شده که داره الان خودش رو بروز میده. حتی در بحث مشارکت‌های انتخابات، کافه گفتگوها، نشست‌های گفتگویی.
بله.
و حتی در واقع تریبون آزادهایی که تو شهرستان‌ها به ویژه شهرستان استان تهران اتفاق افتاده تو این زمینه بوده که بخواد شبکه سازی امر تبلیغ به وسیله خود مردم اتفاق بیفته.
بسیار عالی. خب جناب دکتر، من از فرمایش جناب دکتر آقا محمدی وام میگیرم و البته با رویکرد تخصصی فعالیت شما، یعنی مسئول تشکل ها که شما فرمودن بخش فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی تشکل نهاد است، کمی درباره این بخش صحبت کنید و البته با همین محور، یعنی دو محور مردم و شبکه سازی هم اگر که امکان داره توضیحاتی رو که در قامت رفتار و فعالیت تشکلی صورت گرفته هم بفرمایید.
همونطور که جناب آقا محمدی هم فرمودن، بحث شبکه سازی و مردمی شدن تبلیغ رویکرد جدی سازمان بله. تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در دو سال اخیر هست که حالا سرعت بیشتر و جدیت بیشتری رو به خودش گرفته و خب در فرمانی که حضرت امام در خصوص تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی صادر کردن در متن فرمان هم نکته مهمی وجود داره و اون اینه که حضرت امام نسبت به حکومتی شدن سازمان تبلیغات بسیار دغدغه‌مند بودن و این موضوع براشون حساسیت خاصی داشته که ذیل حکومت تعریف نشه و مردم در بدنه سازمان تبلیغات نقش داشته باشن. در خصوص تشکل‌های دینی این موضوع تبلور بیشتر و بارستری داره و همونطور که مطالعه هستید هیئات مذهبی تهران، استان تهران و همچنین انجمنهای اسلامی، شبکه مداحان و کانون مداحان استان تهران و مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی و کانونهای فرهنگی تبلیغی، اینا همشون به نوعی مردم نهاد هستن و نقش مردم در این مجموعه ها بسیار پررنگه.
بله،
ولذا در خصوص شبکه سازی و حالا مردمی شدنشون تو این دو سال اخیر کارهای خیلی خوبی اتفاق افتاده. به عنوان مثال کانون مداحان استان تهران با رویکرد جدید شکل گرفته که این رویکرد با در نظر گرفتن مشارکت حد اکثری مداحان و تأسیس هیئت اندیشه ورز مداحی، پیشکسوتان مداحی و مجموعه هایی که خدمات رسانی به مجموعه مداحی میخوان داشته باشن، با این رویکرد این مجموعه شروع به کار کرده. تو بحث شورای حیاتون و حیات مذهبیمون که این قضیه باز خیلی جدی تره چون کاملا مردمی است و اقشار مختلف مردم در این خصوص فعالیت دارن، فلذا این موضوع در سازمان تبلیغات خیلی جدی تر از قبل پیگیری
میشه. بسیار عالی. جناب دکتر آقا محمدی، پرسش که مطرح میکنم شاید بیشتر در نسل جوان تبلور اون رو حداقل در رویکرد و فضای مجازی میتوان دید. در این مسئله تردیدی وجود نداره که به عنوان کشوری اسلامی، کشوری شیعه قاطبه مسلمانان و البته شیعه داعیه دار ام القرای جهان اسلام هستیم و همه اینها کافی است تا تیغ دشمنان در حقیقت در راستای ضربه زدن با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به سمت کشور ما باشه. مفهوم و جایگاهی به عنوان ضرورت امر تبلیغ و اطلاع رسانی دینی تردیدی درش وجود نداره، اما با همین نگاه اگر که بخوایم در فضای مجازی در حقیقت جستجو بکنیم، آن چیزی که مقام معظم رهبری هم بارها برش تاکید کردن، مقوله شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، همه اینها باعث شده که امروز نسل نوجوان و جوان ما قاطبشون عرض نمی‌کنم، به عنوان یک پرسش از این جریان نسلی دارم این مسئله رو مطرح می‌کنم که میگویند خب مثلا ما ماه مبارک رمضان رو داریم، ماه محرم رو داریم، ماه صفر رو داریم و اعیاد متعدد و مختلف مذهبی. رسانه هم در این زمینه خاصه با رویکرد رسانه ملی فعالیت خودش رو داره انجام میده. دیگه تا این حد تبلیغ چه لزومی داره؟ من میخوام درباره لزوم تبلیغ و اطلاع رسانی دینی از شما بپرسم.
من پاسخ شما رو یک قدم اگه اجازه بدین برگردیم عقب‌تر.
تبنم کنه.
ما تو امر تبلیغ یک کار میریم سراغ تبلیغ گفتگو محوری که بخواد در واقع فقط یک جوی حالا بخواد احساب کنه یا تو اجتماعی یک جوی حاصل بشه و ثمرش را بگیم یک جوی حاصل از اون فضایی که اجتماعی که حتی اجتماع کوچیکی هم باشه تو فضای تبلیغ.
بله بله.
ولی تو امر تبلیغ ما اگه یه قدم داریم توی سازمان تبلیغات عقب‌تر برمیگردیم، بحث راهبری تبلیغیه.
درود بر شما.
ما بحث راهبری تبلیغ بحث جدی امروز تبلیغه. ما تو امر تبلیغ حالا اگر بخوایم حتی از لحاظ سازمانی هم نگاه کنیم، ما چند مبلغ داریم که بخوایم اعزام بکنیم برای یک امری که بخواد تبلیغ بشه در یک امور محولی که حالا هستش. بخش امروز جدی که حالا به نظر میرسه خیلی مهمه و سازمان تبلیغات روی این داره کار میکنه به شدت، حتی داره سیاست‌های کلان خودش رو روی این امر میچرخونه، بحث اینه که یک مبلغ باید راهبر تبلیغی باشه به طوری که بتونه جریان ساز امر تبلیغ باشه.
دقیقه.
یعنی بتونه توی فضای مجازی، چون فضای مجازی برگرفته از یک فضای حقیقیه، یعنی برگرفته از اون چیزیه که انسان‌ها با اون درگیرن و امروز اون درگیری رو به بروز توی فضای میرسونن، چون بحث ارتباطاته، بحث عصر ارتباطات. لذا راهبری تبلیغ اینجا مهم میشه. حالا چرا ما باید تبلیغ انجام بدیم؟ به خاطر اینکه تا الان به یک جریان خاص نرسیدیم و امروز روی کرده تبلیغ داریم عوض می‌کنیم به جریان سازی. اگر به جریان سازی ردی در واقع حرکت کنیم و سمت و سو بگیره بحثای تبلیغی سازمان تبلیغات که داره این چنین میشود، در سالهای آتی اون موقع امر تبلیغ در امور مختلف اجتماعی خواهیم دید.
بله.
یکی از امور مشترک بین همه اجتماع ما بحث کرونا بود.
درست.
اگر امر تبلیغ راهبری نداشته باشد، تو این فضا وارد نشود، خب مردم چطور میتونن اعتماد کنن برای اینکه حتی ماسک بخوام بزنن توی فضای این در واقع کرونا؟ یعنی میخوام عرض کنم اگر راهبری و جریان سازی امر تبلیغ نباشه، حتی تو اولیات زندگی مردمی هم این مسئله مشاهده میشه و تو بحث فضای مجازی این دیگه تبلور پیدا میکنه.
بر شما ممنون و بسیار سپاسگزارم بابت صراحت لهجهتون. جناب دکتر امیری، با همین روی کرد، یعنی مقوله جریان سازی و راهبری تبلیغ، این بار از فرمایش خودتون وام میگیرم، در کنار تاکیدی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن مبنی بر عدم حکومتی شدن سازمان تبلیغات اسلامی و بهره بردن از بنمایه‌های مردمی در تمامی بخش‌ها، تشکل‌های مردم نهادی که شما فرمودید، حیات مذهبی، کانون مداحان، کانون فرهنگی تبلیغی و نظایری دیگر، قطعا وقتی جریان مردمی در میان میاد، برای اینکه شاهد تشتت رفتار نباشیم، نیاز به یک راهبرد واحد برای قرار گرفتن در نتیجه اون جریان اصلی، یعنی جریان سازی، وجود داره. برای قرار دادن تمامی این تشکل‌هایی که زیر مجموعه شما هستن با حضور مردمی، چه روی کرد، سیاست کلانی در دست هست که در نهایت به اون جریان سازی که جناب دکتر آقا محمدی اشاره کردن ما بتونیم دست پیدا کنیم در امر تبلیغ؟
بحث تشکل ها با توجه به این که بنیادش و پایه تأسیسیش بر اساس حضور مردم و شکلگیری مردمی اون هست، در نتیجه بحث تبلیغ هم به شکل مردمی بودنش تو تشکل ها یه مقداری واضح تر و روشن تره، به جهت اینکه تو یک هیئت، تو یه مجموعه فرهنگی مثل کانون های فرهنگی تبلیغی، چه مسئول کانون، چه هیئت رئیسه، چه عوامل اجرایی اون کانون یا اون هیئت یا انجمن اسلامی، اینا برگرفته از متن مردم و مجموعه هایی هستن که به صورت خودجوش اومدن و این کار رو دست گرفتن.
زیر یک سیاست واحد حرکت
میکنن.
من منظورم این سیاست واحده چیست که به اون جریان سازی قرار قطع میشه؟
ببینید، اون چه که بحث سازمان تبلیغات داره دنبال میکنه، بله، درس رو اینه که تصدیگری خب به حد اقل برسه و این بحث مردم نهاد بودن تشکل ها به صورت جدیتر پیگیری بشه و چه تو بحث حیات و چه تو بحث کانون های مدایی به یه شکلی موضوعات مردم نهاد و دغدغه ها برگرفته از سیاستی که سازمان تبلیغات، که این سیاست من میخوام بهش اشاره بکنم از باب حمایت و اعتبار بخشی،
بله، بله،
و تسهیلگری، یعنی ما اومدیم روایتگری بکنیم. ببینی شما تو بحث کرونا ما روایتگر فعالیت‌های حیات، تشکل‌ها و کانون‌ها و دیگر نظایر از این دست بودیم.
درسته.
و تسهیلگر کار اینا بودیم، اعتبار بخشی کار ما بوده و به نوعی روان کردن کارهای اینها بابت اینکه اون خروجی خوب و مثبتی که ما تو هیئت‌ها، مثلا ما تو بحث محرم دیدیم، یه زمانی میگفتن آقا به عنوان مثال یه کاری را اگه خیلی به هم ریخته بود میگفتن کار هیئتیه، اما در محرم سال 99 مشخص شد و به این نتیجه ما رسیدیم که هیئت اتفاقا انسجام داره، هیئت اتفاقا کارش بر اساس یک نظم فوق العاده جدی و باور جدیه،
بله،
که ما تونستیم هم تو بحث خدمات اجتماعی، هم تو بحث عزاداری سید الشهدا به بهترین شکل ممکن در تشکل شاهد این مردمی بودن تحت شبکه سازمان تبلیغات باشیم.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقا محمدی، قطعا در این مسئله که تردیدی وجود نداره که یکی از اصلی ترین سیاست های کلان سازمان تبلیغات اسلامی در کنار نگاه حمایتی البته امر تسهیلگری هستش، اما روز آمد بودن برنامه ها آنچنان که شما در ابتدای فرمایشتون هم اشاره کردین که با حضور جناب آقای قومی سیاست ها در حقیقت دستخوش تغییر شده، تا چه حد به نظر شما سیاست هایی که امروز وجود داره با نبض جریان جامعه، با عصر امروز، عصر ارتباطاتی که بهش اشاره فرمودید، همسو همگام هستش؟ میخوام ببینم که ما از اون نگاه سنتی امر تبلیغ توانسته این گذاری داشته باشیم به دنیای امروز، یا هنوز هم پایه ها و ریشه هامون در اون نگاه سنتی تبلیغ فعلا.
نه به هر حال این ضرورته که ما نگاه سنتی رو به نگاه امروز در واقع یک اعتلای بدیم و بزرگش کنیم. اما مسئله اینه که وقتی بحث شبکه سازی رو مطرح میکنیم، تو امر شبکه سازی یکی از امور اساسی شبکه ارتباطات عمیقه. ما وقتی بخوایم یک مسئله رو تو بحث شبکه سازی بیاریم بالا، این ضرورت داره که ما بتونیم ارتباطات قوی برقرار کنیم و ارتباطات در امر مجازی بیشترین فضا رو داره.
درسته.
لذا وقتی که بحث سر صحبت از این میکنیم که سیاست‌های تبلیغ در سازمان تبلیغات داره تغییر میکنه به سمت شبکه سازی، یعنی یکی از اون پاشنه آشیل‌های این مبحث فضای مجازیه که حتی اگر راهبر میدانی داره فعالیتی میکنه، اون رو باید تو فضای مجازی تبلورش رو ببینه.
درود بر شما.
یعنی اگر ما بخوایم اثر تبلیغی را توی فضایی، توی محدودی حتی کوچیک، بخوایم اون رو مشاهده کنیم، توی فضای مجازی اون رو مشاهده میبینیم، چون فضای مجازی ظهور اون مسئله‌ای که داریم روش فعالیت میکنیم، کار میکنیم. بحث تبلیغ امروز در سازمان تبلیغات، بحث راهبری تبلیغ و راهبری تبلیغ، یعنی جریان سازی، این جریان سازی تبلورش تو فضای مجازیه و لذا فضای مجازی برای قوم بسیار مهم میشه. حالا توی فضاهای مثل مدیر کل استان تهران آقای سهرابی، توی فضاهای مجازی میبینیم که با فعالین فضای مجازی ارتباط برقرار میکنه، گفتگو میکنه، نشست برگزار میشه، حتی از اونها در ایده پردازی طراحی این که امر تبلیغ چطور جریان ساز بشه و از اونها کمک بگیره توی این فضا بسیار اتفاق میفته. این هویت بخشی که از کن به فعالین فرهنگی اتفاق میفته، یعنی همین، یعنی که از اونها در این عرصه‌های مختلف استفاده میشه برای اینکه بتونه اون فضایی که در عرصه تبلیغ هست اون رو به تبلور و ظهور بیشتری برسونه.
پس ما میتوانیم الان مدعی باشیم که دوران نگاه سنتی تبلیغ رو در حقیقت حداقل اگر نگوییم به شکل کامل کنار گذاشتیم، از اون گام رو فراتر گذاشتیم و به سمت امروز اومدیم.
وقتی هست ما بحث نگاه سنتی رو کنار بگذاریم، یه وقت هست این نگاه سنتی ارتقا بدیم. ما الان مسئلمون تحولمون در این نیست که نگاه سنتی کنار بره،
ارتقا بخشیست.
بله. بله. ما تو اگر بخوایم مسئله رو موشکافی کنیم، تو بحث انبیا وقتی که با جوامع خودشون در ارتباط بودن، اونا مسئلهشون مسئله شبکه سازی بود. شما تو همه حضرات انبیا نگاه
بله.
کنید
بله.
میبینید مسئله شبکه سازی. تو خطبه قدیر خود پیامبر وقتی در گفتگو میکنه، در انتهای خطبه میگه چی؟ میگه حاضر به غایب بگه. کسی که به دنیا نیومده، اونی که الان اینجا شنید، به اون بگه. همه باید به هم اطلاع رسانی کنن. یعنی ارتباطات تو اون زمان اون تعریف شده، پیامبر تعریف میکنه. شبکه سازی تو اون زمان داره در واقع تبلور پیدا میکنه. شبکه سازی یعنی چی؟ یعنی که همه با هم در این ارتباط باشن برای یک امر واحد. حالا این ملخص اون چیزی که دارم عرض میکنم.
درسته.
لذا اون داره تو اون زمان اتفاق میفته. ما الان داریم از وسایل و ابزار استفاده میکنیم برای اینکه این امری که بخواد اتفاق بیفته رو اونها هی بیایم به ظهور بیشتر برسونیم.
بله، قطعاً روی کرده منم در طرح پرسش همین مسئله ارتقا بخشی بود، نه به شکل کامل کنار گذاشتن، چون اصولاً نمیتوان پایه را به شکل کامل کنار گذاشت، آنچنان که شما هم به بهترین شکل اشاره کردید که حتی در دوران صدر اسلام هم مسئله اطلاع رسانی در نهایت هدف شبکه سازی بود که بهش اشاره داشتید. جناب دکتر علمی، از در فرمایشات جناب دکتر آقا محمدی به این مسئله اشاره شد که عزیزمون جناب آقای قومی و سایر همکارانشون با پژوهشگران و سایر فعالان در عرصه فضای مجازی در ارتباط هستن برای رسیدن به همین کلیدواژه ارتقا بخشی. شما هم به جایگاه مردمی اشاره کردید. مردم هم در این بیان بازتاب ایده ها و نظرات دخیل هستن در سیاست هاتون؟ بجز کار اجرایی، منظورم در طرح ایده است که ازشون وام بگیرید.
بله، قطعا همین اتفاق ما رقم خورد تو
بله.
عرصه هم تبلیغ هم در عرصه تشکل‌های دینی که مجموعه ایست که ما داریم خدمت رسانه میکنیم، بله این اتفاق افتاده. به جهت این که تو این دو سال اخیر ما شاهد افزودن عناصری مثل خردورزی، آینده پژوهی، جوانگرایی و نخبه شناسی و خاصه فضای مجازی به مجموعه تبلیغی بدنی تبلیغی سازمان تبلیغات هستیم و افزوده شدن این عناصر باعث شده که ما همونطور که آژاقام اشاره داشتن نسبت به موضوعاتی که الان درگیرش هستیم این رو ارتقا بدیم و به عنوان یه دغدغه پیگیر باشیم و بتونیم در عرصه تبلیغ هم این موضوعات رو بروز رسانی بکنیم. فلذا تو تشکل ها می اتفاق افتاده
بله.
و در مواجهاتی هم که مردم با ما دارن و بدنه سازمان تبلیغات به عنوان مجموعه های مردم نهاد دارن، این موضوع خیلی جدی داره پیگیری میشه با پویش هایی که تو زمین های مختلف
داریم. کار پژوهشی هم صورت میگیره. چقدر
بله.
عالی، چقدر عالی.
پویش هایی که داره اتفاق میفته، بازخوردهایی که گرفته میشه. الان ما در آستانه محرم 1400 هستیم.
بله.
و تقریبا به جرئت میتونم بگم از 20 روز قبل بوده که استارت محرم 1400 خورده و اولین قدمی هم که برداشته شد توسط اداره کل تشکل‌های دینی سازمان این بوده که بازخوردها و ارزیابی‌ها رو ما از دغدغه‌های مردم، هیئات و بدنه شورای هیئات و مجموعه تشکل‌ها رو بازخورداشو بگیریم و بررسی‌ها صورت بگیره، پژوهش‌ها صورت بگیره تا انشالله تو محرم 1400 ما با کمترین درگیری چه در خصوص حالا کرونای احتمالی و دیگر مقولات و همچنین با ارتقاء سطح کمی و کیفی حیات و تشکل‌های دینی که در خصوص محرم میخوام فعالیت داشته باشن. از این رو بحث پژوهش هم به طور جد تو بدنه تشکل‌های دینی پیگیری میشه.
خب این که واقعا جای شوک داره، ولی اجازه میخوام که نقدی رو وارد بکنم جناب دکتر علمی. به عنوان کسی که 21 ساله که در فضای رسانه داره کار میکنه، چه در معاونت صدا چه در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حقیقتا این شکل از اطلاع رسانی، تازه سازمان تبلیغات اسلامی یکی از قدرتمندترین نهادهای روابط عمومی رو داره، ولی قبول دارید که این شکل از اطلاع رسانی باید بهتر صورت بگیره، به ویژه چه در گونه فضای مجازی چه در ارتباط مستمر با رسانه‌های مکتوب شنیداری و دیداری تا عموم مردم اطلاع داشته باشن؟ مثلا همین نکته که الان فرمودین که از 20 روز پیش چنین اقداماتی انجام شده و البته آرای مردم هم قرار است که درش دخیل باشه، حداقل اطلاعی نرسیده یا حداقل به گوش منه که به شکل مستقیم با فضای رسانه در ارتباط است. این نقد رو می‌پذیری در زمینه اطلاع رسانی؟
خب عرضم خدمتتون که ببینید سازمان تبلیغات مجموعه‌ای از شبکه‌های مختلف دیگه.
بله.
خب این شبکه ها یکی از شبکه های مهم تشکل های دینی شبکه هیئات ماست که هیئات ها به اصطلاح هیئات های حالا به نوعی حداقلی و خیابانی ما به حداقلی که بخوام بهش اشاره بکنیم گرفته تا حسینیه و هیئات های شاخص ما.
درست.
اینها جمع میشن، انتخابات برگزار میکنن بین خودشون به صورت مردم نهاد و یه سری هیئات های شاخص میان بالا و از بین اونها مجموعه به نام شورای هیئات تشکیل میشه.
درست.
و از اونها باز هیئت رئیسی تشکیل میشه که اینها با مجموعه استان تهران و به تبع اون با مجموعه سازمان تبلیغات کشور ارتباط دارن و تعامل دارن. به همین جهت وقتی ابلاغی به این شکل صورت میگیره، اطلاع رسانی صورت میگیره، از همین رأس هرم شروع میشه و هیئت رئیسه مطلع میشه، بدنه شورای هیئات و شورای هیئات به هیئت ها میرسه و فضای مجازی که الان الحمدلله دیگه ما رو خیلی کمک کرده و دیگه هیئت ها همه هیئت ها بلا استثنا به جرئت میشونه گفت که تو فضای مجازی فعال هستن، قرارگاه دارن، جبهه فرهنگی دارن، هیئت‌های شاخص ما بعضن چند وجهی هستن، یعنی هم قرارگاه داره، هم خیریه داره، هم موکب داره، هم ایستگاه صلواتی داره. خب اینا به واسطه همین اطلاع رسانی که شما می‌فرمایید الان نقد فرمودید، این اطلاع رسانی از رأس به همین شکل به پایین میرسه و اطلاعات رو بر مثلا بازخوردها از مردم و بدنه هیئت که آحاد مردم هستن گرفته میشه و به مجموعه بالاتر و بالادستی تا سازمان منتقل میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب آقا محمدی، تایکانده متهم برنامه به من این تذکار رو دادن که همش من دارم پرسش میکنم، ممکنه نکاتی رو مخفول موقع مونده باشه در عرایض بنده که شما و البته جناب دکتر علمی تمایل به عنوان کردنش دارید. من اینجا تله پرسشی ندارم، با هر محوری که خودتون احساس کنید که باید عنوان بشه در خدمتتون هستم.
من یه عرض کوچولو درباره بحث راهبری دارم.
ما
وقتی که بحث راهبری رو به میان میاریم، عرض کردم توی اوایل عرایضم که گفتم سازمان تبلیغات روی کردش رو از امر در واقع سازمانی حکومتی که آقای علمی هم به این اشاره فرمودن میخواد به بحث مردمی شبکه سازی بره. این توی شاید گفته همه یک گفته متداولی باشه، ولی مسئله سر اینه که وقتی ما میخوایم از یک امر در واقع تشکیلاتی به یک امر شبکه‌ای مراجعه کنیم، مسئله اون میشه که دیگه اون موقع ما ابلاغی فعالیت نمی کنیم.
بله.
مسئله اون این میشه که مردم توی چه فضایی حرکت میخوان بکنن تو امر تبلیغ، سازمان تبلیغات میخواد تسهیلگری کنه و این یک چالش خوب داره. بله، اونی که شما میفرمایید روابط عمومی اطلاع رسانی، بله خب این چالش اتفاق میفته، ولی برای اینکه بتونه سازمان تبلیغات از ساختار تشکیلاتی خودش به ساختار شبکه‌ای منجر بشه و بتونه مردم رو وارد میدان کنه، چالشایی داره توی این زمینه. خب حالا آقای علمی فرمودن ما یه وقتی هست که میخوایم مسئله در واقع اون ایده ها طراحی ها رو از مردم بگیریم، این میاد به سمت شورای حیات میره، شورای حیات.
بله، بله.
ولی یه وقتی هست که ما این رو میخوایم بگیریم از مستقیما از خود مردم بگیریم. این تشکیلات باید به روزرسانی بشه. ما مهمترین مسئله مون در سازمان تبلیغات وقتی میخواد راهبری بشه بخش محتوا، بخش ساختاره. روی این دوتا موضوع دارن به شدت کار میشه. وقتی میگیم بحث سازمان تبلیغات به صورت راهبری تبلیغی داره میره، یعنی این، یعنی که میخواد یک تحول جدی در امر تسهیلگری را بندازه که اون تصدیگری را از اجتماع برداره و مجتمع مردم بشن مبلغ و سازمان تبلیغات بشه حامی این مبلغین. حالا هر کسی که میخواد باشه، میخواد بقال باشه، میخواد قصاب باشه، بله. میخواد هر کسی که توی اجتماع داره زندگی کنه، این مبلغه، مبلغ خوبیه، خوبی ها را داره مبلغ میکنه، تبلیغ میکنه. به قول حضرت امام در حکم آی جنتی که در اوایل سازمان تبلیغات تأسیس شد، حضرت امام فرمودن که شما مسئول نشر خوبی هستید. این نشر